سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام با هوشیاری 9 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. جلسه خدمت شما باد.
Mandela, let's roll. Turn on your microphone and let's roll.
Oh, I love being recorded. This is amazing. I guess anything I say can and will be used against me in a court of law.
میگن که من خیلی دوست دارم ضبط بشم. فکر کنم هر چی که اینجا بگم بر علیه هم توی دادگاه استفاده بشه. Okay.
Thanks to alcohol and drugs, I've had a lot of experience with the law enforcement and peacekeeping agencies in the state of California.
و میگه به لطف الکل و مواد من خیلی تجربه های زیادی با قانون زیاد دست پنجه نرم کردم توی ایالت کالیفرنیا. Dude, how about introducing yourself as an alcoholic? That would be a good idea.
I was getting there, my friend.
Okay.
My name is Tom. I'm an alcoholic.
میگه من اسمم تام هست و الکلی هستم. Okay.
I love Alcoholics Anonymous and the life it's given me. It's so much fun to be sober and so many less problems.
میگه که من AA خیلی دوست دارم و زندگی که بهم داده و میگه خیلی بیشتر حال میده که پاک باشی و مشکلات کمتری خواهی داشت باشون رو بخواهی وقتی پاکی. All right.
And the only problem I have right now is I can't see my translator.
Really? You can't see me? For real, I should check that with the base. Okay. و میگن تنها مشکلی که من دارم اینه که مترجمم نمیتونم ببینم. واقعا نمیتونم Okay.
That's not important. So my sobriety date is April
15th, 2013. میگه تاریخ هوشیاری من 15 آپریل 2015 هستش. 2013 هستش.
And it's an honor to have the same sober month as Barbad.
و باعث افتخارم که روز و تاریخ پاکی من رو باربود با هم یکیه. دو روز خیلی خوبه.
Okay. I first tried to get sober in 1999 and then in AA and then I tried again in 2006 but I wasn't ready.
میگه اولین بار من 1999 تلاش کردم ولی خواستم پاک بشم که آماده نبودم و دفعه دوم تو AA و دفعه دوم سال 2006 بود. All right.
But when I came in to AA in 2013 I decided if I give recovery and AA 5% of the effort and energy I put into my disease, then I probably have a good chance.
Right on. و میگه که وقتی که 2013 آدم تصمیم گرفتم که اگه 5% اون وقت و تلاشی که برای بیماری میذارم بذارم برای بهبودیم اون موقع است که من یه شانسی برای بهبودی خواهم داشت. Okay.
And I remembered from what I heard the first two times was if I got a sponsor, I did the steps, I got a service commitment, and I got a home group, then I would have a good chance of staying sober.
و از اون دو دفعه اول درسی گرفته بودم این بودش که اگر که یه جلسه خانگی داشته باشم، راهنما داشته باشم، خدمت بکنم و این حرفا اون موقع است که یه شانسی برای بهبودی دارم. Can you see me now? You have my picture?
Yeah, I can see you.
Yeah, yeah. I think my camera went off accidentally. I don't know who did that. I think it went off accidentally. Okay.
And, you know, I had no idea how amazing my life was going to be. I was just came to AA to maybe just stop drinking for a little while, and then maybe I could learn how to, you know, have a couple drinks watching the football game or things like that. But I got the most unbelievable life I could ever have imagined thanks to Alcoholics Anonymous.
میگه من اول که اومده بودم فکر کردم خب میایم تو انجمن یاد میگیریم چجوری مشروب درست بخوریم یه دو تا آبجو میزنیم، داریم مسابقه فوتبال اینا میبینیم و کلی هم حال میده و دیگه زندگیمون رو میکنیم. ولی خب به لطف ای من اصلا یه اتفاقات دیگه کلی هم افتاد، همین چه عوض شد. اوکی.
I'm amazed that Barbad got sober at age 23, because at 23, I still had 26 more years of using and drinking.
Well, at first I got sober at 17. Yeah. And میگه که خب من خیلی واسم عجیبه که Barbad تو 23 سالگی actually it was 22 the last time. در 22 سالگی دفعه آخر پاک شد و چون که من اون موقع هنوز how many more years you had left drinking and using?
A 20, well, 26 from your age right now.
28, I guess. Okay.
So
we got sober the same day.
Yeah, so anyway, so I believe I was born an alcoholic. I never crossed the invisible line like the book talks about. I have two brothers. They all have the disease. Neither of them got recovery, and it runs in both sides of my family, so it's a family disease.
میگه من اون شکلی که کتاب میگه فکر نمیکنید به خط قرمز خط نامری رد کرده بوده باشم. مثلا من الکلی به دنیا اومده بودم و تو تمام خانواده هم این داستان بوده. دو تا برادر مصرف کننده هم دارم و هم سمت مادری و هم سمت پدریم پره توش الکلی. اوکی.
So the book on page 52 talks about the bedevilments. You know, we are a prey to misery. We couldn't make a living. You know, all these, there's like 12, I don't know how many, 14 bedevilments or something. All these problems that we have when we're active in our disease. I had all those bedevilments.
و میگه که خب در صفحه 52 کتاب از یه سری از مشکلات مشروب خوری صحبت میکنه. میگه نمیتونستیم کار کنیم، نمیتونستیم درست زندگی کنیم و این داستانا. و میگه من تمام مشکلات رو موقع داشتم، یعنی همه رو، یعنی چیزی نبود که نداشته باشم. اوکی.
I would get arrested, I would get fired, I would get evicted, I would get my car towed. I had all these problems, but I could not tie those problems to my use of drugs and alcohol. It was always because of the police or somebody else's fault or my boss, whatever. It was never my fault. I was the victim.
میگه که خب من ماشینمو کنار زدن، بازداشتم کردن، دستگیرم کردن، هزار تا بلا سرم اومده و هیچ وقت باور نداشتم که اینا هیچ ربطی به بیماریم و مشکل مشروب خوردنم و اینا داره. همیشه فکر میکنم که من یا قربانی هم یا پلیس موثره، اون جامعه موثره، فلان آدم موثره. اوکی.
Yeah, but there were, you know, I started using and drinking very young, but there were so many actually good times. There was a lot of fun involved with that. But then, you know, after college, my friends started getting real jobs and getting married and getting their life. And I just kept the party going.
We're lucky to keep it going. و میگه که خب تو من خیلی سن جوان شروع کردم که به مشروب خوردن این کارا و بعد کالج خب دو تا موقع من مشکلی نمیدونم. بعد کالج یه دفعه دوستام شروع کردن زندگی کردن و سر کار رفتن و ازدواج کردن و اینا، من همچنان داشتم همونجوری مشروب می‌خوردم و شوال می‌کردم. اوکی.
And my friends who got married, by the time, you know, their kids are graduating from college and they're getting divorces and all that stuff, and I'm still drinking and using.
و میگه که خب همینجور گذشت، من دوستام بچه دار شدم، بعد بچه هاشون داشتم رفتن کالج، بعد داشتم طلاق میگرفتم، من همچنان داشتم مصرف میکردم و اشمال میکردم. اوکی.
So what happened was I met this through circumstance and amazing math of the universe, I met this Persian woman, Persian lady in 2002.
I thought you met me through the perfect math of the universe. و میگه در خب در اثر معادلات فوق‌العاده جهان و این حرفا، من یه خانم ایرانی رو تو سال 2002 ملاقات کردم. Did you say you married her?
I met her and married her in 2002.
میگه آره توی 2002 دیدمش و باش ازدواج کردم.
And it's a long story, but I somehow had known her sister by accident on the internet 2 years earlier.
میگه داستانش خیلی طولانیه ولی یه جورایی من خواهرش رو 2 سال پیش تو طریق اینترنت باهاش آشنا شده بودم و میشناختم. You gotta tell me that story later.
Yeah. So anyway, I was kind of friends with my wife's sister, but my wife had got a visa to do business in Canada and she was going to go home, but she decided to visit her uncle in Dallas before she went home. This is May 2002 when she came out.
و میگه که خانمم خب یه ویزای کاری گرفته توی کانادا کار داشت ولی با کارش هم تمام شد و می‌خواست برگه ایران ولی تصمیم گرفت که بیاد عموشو توی دالاس ببینه و این اتفاقات می 2002 افتاد. Okay.
So she's in Dallas. It's May 2002. And I said, you have to come and see the Golden Gate Bridge. So she came out and somehow her aunt and uncle let her come out here. And so she got a hotel near my office. And yeah, so go ahead.
She got a hotel in your office. Where was your office?
My office, I was working as marketing in a business development for a mechanical and electrical engineering firm.
و میگه که خب اومد تو درس و توی همون می 2002 و من بهش گفتم که حالا بدم به هر صورت گفتش میخوام به پل گولدن بریج رو نشونم پل بزرگی سان فرانسیسکو رو میخوام نشونت بدم که کل کمیو به هم وصل میکنه. و حالا در نهایت ما همدیگر دیدیم و اون اومد توی دفتر من هتل گرفت. حالا کارش هم مارکتینگ بوده واسه شرکت های چی میگن مکانیکی. خانمش هم مهندس مکانیکیه و اینم کارش مارکتینگ واسه شرکت های مکانیکی بوده. اوکی.
So she came out and she's a mechanical engineer and
I just called that to everyone.
What?
I just told that to everyone. That's just
okay. So anyway, there's a lot of Persians at my office, and I know we have a bond with mechanical engineering, and then I take her to all my successful friends' houses, you know, the ones in the hills, the ones in the water, and I paint this picture of a guy who has it all together.
و میگه که خب من خیلی ایرانی اون موقع دوربرم زیاد بود و کارم هم مهندسی مکانیک رب داشت، همشون هم مهندسی مکانیک بوده اکثرا. و میگه من شروع کردم این خانوم رو بردم به چی میگن خونه دوستای موفق هم بسن کردم تصویر یه آدم خیلی خفنی از کارم بارش ترسیم کنم. Okay.
So we fall in love and we get married after a very short courtship in August. Actually, well, we get married in September
28th, 2002. 28. Okay, you got married.
And it takes her about 3 weeks before she finds out what I really am, and it was devastating. And then she had to put up with 11 years of my drinking and using, and it was very horrible situation for her, and I don't know how she did it.
و میگه که حدود 3 هفته براش طول کشید تا بفهمه دقیقاً من واقعی چی بودم و فهمید که مصرف کننده و این حرفا و خیلی وحشتناک بود براش و در واقع 11 سال با این شرایط من کنار اومد. نمیدونم چجوری کنار اومد ولی اومد. اوکی.
And so when I got sober, I said, why did you stay with me? I would never have put up with all what I put up with what I put you through.
و وقتی که پاک شدم ازش پرسیدم که چرا با من موندی؟ چون من که هیچ وقت با یکی اگه این کار رو با هم میکرد باش نیموندم. Okay, what did she say?
And she said, I was raised where we don't leave people who are sick, and I saw a gem in your heart.
I was raised with what?
I was raised where we don't leave people who are sick.
Okay. و جوابی که به من داد این بودش که من اونجوری که بزرگ شدم اینجوریه که ما آدمای مریض رو ول نمی‌کنیم و اینکه بعد از اینکه اون جواهر درخشان تو قلبت دیدم. اوکی.
But the truth is she's a mechanical engineer and she like takes on the biggest, most impossible projects. And she's a lady who loves to do the impossible. So I think I was a project. And she succeeded.
Okay, she succeeded, yeah. و میگه که خب اون مهندس مکانیکه و دوست داره پروژه‌های غیر ممکن انجام بده و کار غیر ممکن انجام بده و احتمالا من هم یه پروژه غیر ممکن بودم که میخواسته انجام بده و مونده با هم. Okay.
There's a line in the big book on the bottom of page 178, Dr. Bob's Nightmare, that alcoholics have the unique ability to find the world's finest women.
و میگه که توی داستان دکتر باب پایین صفحه جاست میگه که الکلیا توانایی رو دارن که بهترین همسران دنیا رو انتخاب کنن. Okay.
And so what happened was like her parents got green cards and they would come over and watch me and my disease and they never said a word. They never said you got to stop drinking. They just gave me love, love, love. And I observed how her mom and dad were married and how much love and trust and affection they had. And that really gave me space to change my life and live the way they do, which is full of love and decency and kindness.
و میگه که خب پدرزن و مادرزن هم گرین کارت گرفتن اومدن و خب من رو تو اون وضعیت میدیدم و هیچ وقت به روم نیوردن چیزی که مثلا تو چقدر مثلا معتاد یا نشه این حرفا هیچ وقت به روم نیوردن و فقط بهم عشق دادن و من خب شرایط زندگی اونا رو میدیدم که پر از عشق بود زندگیشون و زندگی قشنگی داشتن و این حرفا و چه ازدواج موفقی داشتن و چه آدم های درست حسابی موقری بودن و خب من اینا رو مشاهده میکردم یعنی ناظر همین حرفا بودم. اوکی.
I did have the opportunity to go to Iran 3 times before I got sober and 2 times since then.
2 times after you got sober and 3 times.
Yeah.
I bet you had fun in those 3 times so much.
Oh yeah.
و میگه که خب من 3 بار موقعیت داشتم وقتی که میزدم اومدم ایران و 2 بارم برای اینکه پاک شدم اومدم. Okay.
I love the Persian culture and the generosity of Persians and the warmth and the raisin vodka.
میگه که و من چی میگن یه جوری گرما و مهمون نوازی این حرفای ایرانی خیلی دوست داشتم و اون عرق کشمششون. Okay.
So every time I go there, you know, a lot of it would be you know, there's all of her old work friends and her university friends and her parents' friends. There's like a party every night and so much food and drinks would come out. And I really connected with that generosity and kindness.
و میگه هر دفعه که میومدم اونجا خب به صورت دوست خانمش بودن همه دوست دانشگاهش و دوست قدیمیش و همکارش و همه بودن و هر شب مهمونی و پارتی بود و خب کلی هم به طبعش غذا و کلی مشروب بود اونجا که میگو من خیلی با اون غذا و مشروب خیلی وصل شدم. Okay, how about meth? There was meth?
Well, that's a different story for a different day.
Okay.
So this one guy, his name's David, we went to his house for a party and he would make 3 hors d'oeuvres, one for White Horse Scotch, one for Ballantine Scotch, and one for Chivas Regal Scotch.
Hang on, can you name the scotches one by one? Hang on. So he said, میگه که خب یه یاری بود اسمش دیو بود و این 3 دفعه اوردر مشروب میداد. یه دفعه واسه White Horse, یه دفعه واسه Valentine. What was the last scotch?
The Chivas.
و بودکای Chivas دفعه آخرش سفارش بود بعد اون دوتای سکاچه که سفارش داده بود. Okay.
I thought I was in heaven.
و anyway, من بودم که تو بهشتم با این آدم. Okay.
So I'm drinking, you know, all over the both sides of the Caspian Sea, Isfahan, Tabriz, everywhere, out in the desert, the mountains. It's a great place to drink. I love it over there.
و میگه که من تقریبا همه جای ایران تو اصفهان و این ور اونور دریای خزر و تبریز و تو کویر هر جاش بگی من مشروب خوردن و خیلی جای خوبیه واسه مشروب خوردن ایران. اوکی.
But anyway, you know, I did eventually have that incomprehensible demoralization, knowing I was embarrassing the family, embarrassing myself. That pitiful, incomprehensible demoralization, you know. And, you know, yeah. When you feel that the next day that you embarrassed yourself, what's the best thing you can do to take away that feeling of shame? Have another drink. This time it'll be different.
و میگه که خب من بالاخره اون اتفاقی اخلاقی واسم افتاد که فهمیدم که خب دارم با این مشروب خوردم خودم دارم خجالت زده میکنم و همه آدمای اطراف و خانواده و همه رو دارم همه باعث خجالت همه دارم میشم و خب فردای اون روز وقتی مثلا میدیدم که خودم شب قبلش گندی زدم و چه افتضاحاتی به بار آوردم دوباره از اون وضعیت یعنی اون عذاب وجدان کاری که خجالت کاری که کرده بودم دوباره مجبور بودم مشروب بخورم که اون یادم بره. اوکی.
And I love how the book talks about our disease, which is the only actual disease that is self-diagnosed.
و میگه که اینو خیلی در مورد کتاب دوست دارم که این تنها مریض مرضیه که خودت میتونی تشخیص بدی که داریش یا نداریش. کتاب اینجوری راجعش میگه. اوکی.
So the disease is a three-part disease. It's a allergy of the body, an obsession of the mind, and a spiritual malady. And once I take that first drink, I'm screwed because I'm an alcoholic and I've crossed that invisible line.
و میگه که خب کتاب از سه چیز حرف میزنه. یکی این که ویار بدنیه، یکی وسواس ذهنی و بیماری ذهنیه و اون یکی بیماری روحیه، یعنی حالت روحیه و میگه که من به محض اینکه اون تک اولو بخورم بدبخت شدم و نابود شدم و چون که من اون خط نامرئی الکلیسم رد کردم قبلا. اوکی.
And the book talks about like the only real cure that they've known of that is known to them is to have a complete psychic change or a spiritual awakening.
و کتاب در موردش در مورد یعنی میگه تنها درمانی که واسش وجود داره یک تغییر کامل روانی یعنی تغییر اساسی روانی همون چی میگم بیداری روحانی یه جوری هستش و میگه این تنها درمانش دیگه کتاب. اوکی.
And I tried to quit so many times on my own over the years with the solemn promises this time it's going to be different, you know, I'm not going to do it, and it would be inevitably it might be a month, it might be 2 months, 3 months, but I'd be dry, I'd be miserable, and I had no design for living, which the book and the program gives us. It gives us that design for living, which really works.
و میگه خب من چندین دفعه سعی کردم خودم به تنهایی پاک بشم و با قسم های صادقانه و این حرفا و هر دفعه مثلا شاید یه ماه دو ماه سه ماه طول میکشید دوباره میزدم چون خوش پاک بودم و حالم خوب نبود و خب دوباره به کارم به مصرف میکشید و اون زندگی که کتاب بعدش رو میده با قدم ها میتونی بهش برسید هیچ وقت بهش نمیرسیدم چون قدم کار نکردم. اوکی.
And I love the book. It talks about, you know, we absolutely insist on having fun and that we are happy, joyous, and free, and we're not a glum lot. You know, I love that about Alcoholics Anonymous. There's so much laughter and joy in this program.
میگه و اینو خیلی در مورد کتاب دوست دارم که میگه که ما تاکید قطعی میکنیم و لذت بردن از زندگی و یه جوری چی میگن بد اخلاق و این حرفا نبودن. و میگه که اینو من در مورد ای خیلی دوست دارم، میگه ما خیلی یعنی انجمن شاد و هپی هستیم و آره. اوکی.
So in the book talks about sometimes the worst thing that happened to us becomes our greatest asset. You know, we can win the confidence of other alcoholics when other people can't because we've been there.
That quotes from Ford, right? At the end of the book. Jim Lupi always remind me of that by my first sponsor. و میگه که اینو من خب در مورد کتاب خیلی دوست دارم که آخر کتاب میگه که اون داستان که فورد میگه آی فورد آخر کتاب میگه که چی میگن بدبختی و این حرفا تجربه گذشته ما یه سرمایه میشه برای کمک به دیگران در آینده. اوکی.
And the book says we laugh at the seemingly tragic.
و میگه ما به این حوادث چی میگن غم انگیز گذشتمون میخندیم الان. اوکی.
I love AA because you go to a meeting and somebody goes up and shares and it's like a it's like live theater, it's like a comedy show, it's like psychology, it's everything for just a couple bucks. It's incredible. You can't make that stuff up.
زمینه که خب من یه از این خیلی دوست دارم که میری جلسه و یکی میره حالا سخنرانی میکنه این عملا کمدی و روانشناسی و همه چی هستش کلی میخندی حال عوض میشه و فقط مثلا چند دلار پول میدی تو سبد مثلا چند دلار پول میندازی و کلا همه چی عوض میشه. اوکی.
And you know so when I came in what happened like at the end was I remember there's a few things, you know, I'd hit many bottoms along the road and I was qualified for Alcoholics Anonymous at a young age, but for some reason everything came together in April of
2013. یه جوری یاد صدق میکنم و خیلی اینو دوستش دارم از این بابت که من خیلی قبلتر همه چیزهای الکلی گندم به دردم میخورد و همه حرفا در موردم صدق میکرد، ولی خب من توی 2013 اومدم توی انجام پاک شدم. اوکی.
I was taking a right before I got sober, I was taking a picture. We have a hummingbird's nest in our backyard and there are two little babies in there, and I was taking a picture and the camera flipped back to me and I looked at my eyes and they were dead, and it was like a very disturbing experience because I wasn't even looking at myself at the mirror at that point, but I saw my eyes and they were dead, and that was one of the things that helped propel me back into the rooms.
Dude, what's the hummingbird? I always wonder.
The really tiny bird that flaps its wings really fast.
Oh, okay. Yeah. So they sing? Kind of singing?
No, not too loud, no.
و میگه که خب ما منو ما داشتیم ما تو حیاتم از یه سری این پرنده های کوچولو موچولو فیلم برداری میکردیم که یه دفعه دوربین برگشت و من خودم رو دیدم توی اون دوربین که چشم اصلا کاملا مرده بود، یعنی اصلا اونجوری بود که اصلا خیلی خودم تو آینه نگاه نمیکردم، من نزدیک خودم دیدم این چشای مرده رو که دیدم و یه جور شدم و خب اونجا بود این باعث شد که اصلا من دوباره برگردم، یعنی بیام برگردم تو اتاق ای ای. اوکی.
And the other thing that happened around that time was I went to watch a baseball game with my to my friend's house like 30 miles away, and then after the game I was going to pick up my wife from work, but I started partying, and then I drove to my other friend's house to do some other things, and I didn't call her or didn't pick her up for work, you know, and I didn't come home till like 4 in the morning, and I just felt so horrible. And she got up to go to work and she says, "Why did you even come home?" And I started crying and I thought, you know what, this is I can't keep going like this.
و میگه که من رفتم واسه مسابقه بیسبال و حالا قرار بعدش برم دنبال خانمم سر کار برشتم، ولی رفتم شروع کردم اشغال کردن و نرفتم دنبالش و از اونجا رفتم یه جای دیگه کارهای دیگه کردم، دوباره چیز دیگه مصرف کردم و ساعت 4 صبح رفتم خونه و حالم خیلی بد بود، حس بدی داشتم و خانمم که صبح پاشید ماست بری سرکا گفتم واسه شما اومدی خونه و میگو اونجا من شروع کردم به گریه کردم و گفتم که دیگه نمیتونم بیشترم با اون وضعیت. اوکی.
And I started looking in her jewelry box thinking about what gold I could take to the pawn shop to get money.
و میگه هر موقع شروع کردم به نگاه کردم به جعبه جواهرات داشتم فکر می‌کردم که کدومش می‌تونم بفروشم پول بکنم. اوکی.
And also what happened was we had been living in a town close to all my old friends who I grew up using with, and we moved like 40 miles away, so I was trying to drive there during the day and get what I needed, and it was just not sustainable.
و میگه خب داستانی که بودش این بود که ما نزدیک ما اونجایی که زندگی میکردیم نزدیک همه اون دوستای قدیمی بود که باش مصرف میکردم و باشون مصرف میکردم و what were you trying to get? Like you were
meth, meth, weed, pills, you know, everything.
و میگه خب من از اونجا نقل مکان کردم که دیگه نتونم برم اون جنس بگیرم حدود 40 مایل اونورتر و خب تقریبا اونجا همه چی واسه من امکان پذیر بود اونجا به دست بیارم هر جنسی که میخواستم. اوکی.
And mostly what I was trying to get is validation from all the people that were still in their disease that I was okay and the problem was my wife.
و میگه خب بیشتر این چیزی که من تلاش داشتم از این آدم ها موقع به دست بیارم از اون آدم هایی که مصرف کننده بودن این بودش که من خیلی آدم سالم و اوکی بودم و مشکل از زنم بود. اوکی.
So this spring, so I said, okay, I'm going to give a one more chance. Like, you know, I'll give you guys one more chance.
و میگه که خب به اینجا رسید که من گفتم که خب اوکی من به AA شانس دیگه میدم و به شما افرادی توی AA شانس دیگه میدم. Okay.
And then this time I was ready and they talk about in that spiritual appendix that what we need is we need honesty, open-mindedness and willingness. And I didn't know it at the time, but when I came to the first meeting, I had those three things. I was ready. I was ready. I was willing and I was willing to go to any lengths to get it.
و میگه که توی اون بخش بیداری روحانی کتاب از این از صداقت و چی میگن تمایل و چی میگن ذهن باز صحبت میکنه و میگه اون موقع من اینا رو داشتم این ستا رو همه رو داشتم و کاملا آماده بودم که توی بمونم و پاک بمونم این سری. اوکی.
So I remember hearing about being in the middle of the pack. I remember about getting the sponsor. I remember about getting service positions, and I fell in love with AA right away because there were so many cool, kind, funny, happy people there.
Well, میگه این حرفو میشنم که بین بچه‌ها بمون، راهنما بگیر و خدمت بکن و میگه که من هم موقع عاشق AA شدم چون که خیلی چیز فان باحالی بود واسم و okay.
I got a sponsor. He's a PhD in psychology, 20 years younger than me.
Chris. Okay.
Yeah.
Chris, PhD, really?
Yeah.
و میگه که راهنمای من دکترای روانپزشکی داره و 20 سال هم من کوچیک‌تره. ببخشید روانشناسی. Okay.
So he started taking me through the steps just like his sponsor took him through the steps just like his sponsor's sponsor took him through the steps.
و اونم شروع کرد منو همونجوری که راهنماش از قدم‌ها رو باش کار کرده و همونجوری که راهنمای راهنماش و راهنمای راهنمای راهنماش قدم‌ها باش کار کرده بود با من کار کردن. Okay.
I remember sitting in the parking lot in his 2006 Honda Accord holding hands saying the third step prayer together and I thought, wow, this is pretty weird, but I guess it's better than what I was doing before.
Saying the third step prayer?
Yeah, God, I offer myself to thee to do with as I will.
و میگه که یادم که نشسته بودم توی پارکینگ یه جا و داشتیم دعای قدم سوم و دست هم دیگر گرفتیم و داشتیم دعای قدم سوم رو گفتیم و من اون لحظه اسم دست داد که وای خود این چه عجیب غریبه چه بعض جا اینجوری شده همه چی. بعد یه دفعه فکر کردم دیدم خواستم اون چیزی که بودم خیلی بهتران هر چی هست. Okay.
And you know, I'm so grateful that they had the foresight to put God as we understand him in italics because I had a huge problem with that word and I'm still uncomfortable with it today because I don't want to complain about anything but I really have a problem with organized religion over here.
What's italic? What do you mean by italic?
Well, italics is when it's like a different font, you know, they have like bold.
Yeah, it's bold, right?
And back then it costs when they printed the book, it costs a lot of money to italicize something. So when really? something is in the book is italicized, it's really important.
و میگه که خب من خیلی خوشحالم که اون کلمه خدا آنگونه که او را درک میکردیم و با یه فونت یه جورای بولد نوشته بودن توی کتاب چون خب الان اینجوری که من چک کردم مثل قدیما وقتی میخواستن چاپ کنن وقتی مثلا یه تیکش رو با یه فانت دیگه بزرگتر مثلا بولدتر بنویسن خیلی هزینهش بیشتر میشده و این نشون میده که اون داستان چقدر مهمه. و میگه که من هنوز تا به همین امروز با این مفهوم خدا و چی میگن دین و این حرفا مشکل دارم و خیلی خوشحالم که کتاب اینجوری گفته که خدا به دنبال اینکه او را درک میکردی. اوکی.
And I love that the book has a chapter called We Agnostics for people like me.
Yeah, you're right, mate. و میگه که خب خیلی خوشحالم که کتاب یه چپتری به اسم ما بی اعتقادان داره واسه افرادی مثل من. Okay.
And you know, it's like I'll never understand, you know, how this universe was created or what's underlying the totality of things or if there is a God, if there's a not. I just know that there's this beautiful blue dot of earth, that there's all this beautiful sky and the trees and how everything works, the gravity. It's just extraordinary. And we're alive. And it's really amazing to me just to be alive now.
میگه من داستان این کائنات و این حرفا رو نمیدونم یا کلیت چه جوریه، حالا کدوم از مرجع چی هستش و چی از چی میاد، یا سیستم کل چه جوری کار میکنه، ولی اینو میدونم که یا خدا هست یا نیست، ولی اینو میدونم که یه نقطه آبی خوشگل هست به اسم زمین و یه آسمان زیبا و چمنها اینا هستن که دارن کار میکنن و جاذبه هست و همه چی یه نظم و ترتیبی داره و من اینو خیلی دوست دارم. اوکی.
My philosophy is the same. My philosophy of life is actually the same as it was before I got sober.
میگه فلسفه زندگی من اولا همون چیزیه که قبل بهبودیم بشنم. Okay.
And that is, since I'm going to be dead someday, I might as well have as much fun while I can while I'm alive.
و میگه اون اینه که از اونجا که من قراره یه روزی بمیرم در نهایت بس هر چقدر بخوام Okay.
And before that just meant chasing girls, getting high and doing selfish things, but now it means just being full of love and service.
Let's get back to that. That's fun. میگه که خب در گذشته اینجوری بود که میافتم دختر بازی و مواد میزدم و مشروب میخوردم و پارتی میکردم و حالا اینجوری شده که خب سعی میکنم عشق بدم و توی خدمت کردن بیشتر باشم. برای من اینجوری شده. Okay.
So going back to my sponsor, so we did the third step and now I'm on the fourth step. And it took me, I wrote it out, I brought it to him. He says, Tom, I need you to put your mom and dad here and the other things. So I had to bring my fourth step back to him like two or three times before it was like pretty complete.
و خب میگه حالا بریم برگم سر راهنما قدم سر انجام بدیم. رفتم قدم چهار و بهم گفتش که خب قدم چهار هم بنویسم، بعد بهم مادر تو اینجا بنویس، پدر تو اونجا این شکلی بنویس و یه دو سه باری مجبور شدم دوباره رفتم پیشش قبل اینکه قدم چهار رو بخوام ازش بخونم، یه چند باری دو سه بار رفتم دوباره پیشش رو باش صحبت کردم. اوکی.
So after this men's meeting every Thursday we would work on my fifth step. We'd do it for like an hour and a half or 2 hours, and then we would play catch, and we did this like five times before it was finished.
You said after that men's meeting on Thursdays?
Yeah, Thursday after a men's meeting on Thursday, we go to this donut shop, get donuts, then go to a park, and then read my fifth step and smoke a bunch of cigarettes.
Yeah. و میگه که خب بعد از پنجشنبه بعد از این جلسه مردمی که با هم میرفتیم، اول میرفتیم یه دونات و اینا میخریدیم و سیگار میگار میکشیدیم و تقریبا به مدت پنج سری به مدت هر کدوم یک ساعت تا دو ساعت قدم چهار هم واسش میخوندم و بعدش هم میرفتیم کچ بازی که شبیه بیسباله دیگه، یکی تو دستش بیسبال دستش میکنم یکی تو بیسبال میندازم میگه چوبی دیگه تو کار نیستش دو نفر است بازی میکردیم. اوکی.
So you know the obsession to drink though was removed like early on, and I kept waiting for it to come back because before I got to AA in 2013 the obsession to use and the the craving has always been with me since I was 18 years old, 16 years old. Almost every day of my life until that time in 2013, I was thinking about using it. I was using it, thinking about hiding it. How am I going to get it? It was constant thought of my mind was how am I going to get drink or drugs.
میگه که خب تو اون 2013 که من پاک شدم فکر مصرف از سرم رفت بیرون و همیشه منتظر بودم برگرده ولی کلا رفتش و میگه از زمانی که 18 سالم بود من همیشه به فکر مصرف کردن چجور جنس گرفتن کجا قایم بکنم کجا بزنم با کی بزنم چی بزنم این شکلی همش بوده همش فکر زدم بودم از 18 سالی بود تا اون موقع. اوکی.
So prior to doing this fifth step, I thought, oh, it's going to come back. It's going to come back. But after we finished the fifth step that day, that's when I had that, the book describes it as a white light experience. You know, it was kind of like we were like laughing and crying and we felt so good. And at that point, I knew that I was going to stay sober.
و میگه که من بعد از انجام قدم پنج من قبلش اون سعی فکرم برمیگرده ولی بعدش که قدم پنج رو انجام دادیم اینجوری شدش که من خیلی حس سبکبالی و این حرفا همونطور که کتاب میگه بهم دست داد. حالا توصیف کتابم دقیقا به کار برد توی قدم چهار و پنج شمیه کتاب دست در دست کائنات این حرفا میگه راه رفتن رو و میگه که از اونجا بود که اونا حالا خوبصورت میدونستم این دفعه دیگه پاک مونم. Okay.
So, you know, after your fifth step, you're supposed to go to page 75 and at the bottom it says it asks you to consider the first five steps you've done and to ask if you is your work solid so far? Are the stones properly in place? Have we skimped on the cement put into the foundation? Have we tried to make mortar without sand? So it's asking you, have you gone this far? Have you done the complete work?
و خب میگه که پس از انجام قدم پنج کتاب از آن میخواد که بریم اون پنج تا قدم قبل دوباره نگاه کنیم و ببینیم حالا آیا چیزی جا انداختیم چرا که ما در حال ساخت طاقی هستیم در نهایت همچون آزادی انسانی آزاد میبایست از میان آن گذر. این تیکه کتاب خوندش تا آخر صفحه 75 یعنی پاراگراف آخر صفحه 75 و میتونین خودتون برین بخونین و میگه که اینو در نظر میگیریم و ببینیم که درست کارمون انجام دادیم یا نه چیزی اقلا ننداخته بشیم. اوکی.
But above that there's the fifth step promises on page 75. It says, once we have taken this step, withholding nothing, we are delighted. We can look the world in the eye.
و خب میگه قبل از این که به اونجا برسیم وعده قدم پنجم هستش که میگه وقتی که ما این قدم رو به پایان رساندیم از خود احساس رضایت خواهیم که با هم وقت است که میتوانیم چشم در چشم دنیا بیندازیم میتوانیم در نهایت صلح و آرامش بیستیم ترس میرد و احساس نزدیکی با آفریدگار آغاز میشود. اوکی.
We can be alone at perfect peace and ease. Our fears fall from us. We began to feel the nearness of our Creator.
Okay.
So, and the promises go on. But what happened for me was Bill W. in 1935 described exactly how Tom L. felt in 2013. And it was like I couldn't believe it because that's exactly how I felt when I got home after I did my fifth step with my sponsor.
After you finished it?
After I finished the fifth step, yes.
و میگه که خب اتفاقی که افتاد بیل دبلیو 1935 دقیقا گفت تو چه اتفاقی در سال 2013 برای تام ال خواهد افتاد بعد اینکه قدم پنج رو تمام میکنه و من وقتی قدم پنج رو تمام کردم و رفتم خونه دقیقا هم حس داشتم. Okay.
I used to pay a lot of money to have that feeling.
و من قبلا کلی پول خرج می‌کردم که اون حس رو داشته باشم. Okay.
So that really I knew I was in AA that way and that propelled me to go through the rest of the steps and I was completely immersed in AA at that point.
و میگه که خب من اون موقع تو دیگه از اونجایی توی AA بودم و این کارا کرده بودم باعث شد که وادارم که بقیه قدم ها رو انجام بدم و ادامه دادم و میگم بقیه کارا رو هم انجام بدم. اوکی.
And you know, I almost all my amends, like for my in-laws, you know, the Persian culture, they don't want to hear the apologies and everything. So I just have done a living amends with them, and I give them back all the try to give back all the love they've given me. I never once said, "Oh, I'm sorry, Bobo, about that," or "I'm sorry about this."
و میگه که خب من تقریبا بیشتر جبران خسارتامو انجام دادم و در مورد خانواده خانومم خب ایرانیا این من اینجوری که فهمیدن که خیلی خوششون نمیاد ازش این معذرت خواهی بکنی بگی که خب من ببخشید این کارو کردم بیشتر و من اینجوری ازشون جبران خسارت لایف تایم یعنی یه جوری سعی کردم همیشه در حال جبران خسارت ازشون باشم و اون عشقی که بهم دادن و بهشون برگردونم اینجوری سعی کردم باشون جبران خسارت بکنم. اوکی.
And but all my other the other amends I made, like I'd bring back money, here's the $500 I owe you, and they would say, "Oh, don't worry about that, I forgot about that, just keep doing what you're doing, I'm so glad you're sober." Nobody was mad.
هر کاری داری میکنی ادامه بده و خیلی خوشحال شدم مثلا که پاکم و هیچکی ازم دستم عصبانی نبود. اوکی.
So now you know so the whole thing is I'm finally the person I meant that I believe I was meant to be, and I'm really happy I'm comfortable with myself, and I'm just so grateful for everything. Gratitude and acceptance are huge pieces of my sobriety.
و میگه در نهایت اتفاقی که واسم افتاد اون چیزی که فکر میکردم قراره باشم بالاخره شدم و از اون وضعیت خوب در اومدم و میگه که پذیرش و شکرگزاری بخش بزرگی از پاکی من هست من تشکیل میده. All right.
Yeah, so now I sponsor other guys and it's really such a blessing to take other guys through the book. I love doing that.
و میگه که خب الان راهجوهایی دارم برای خودم و خیلی چیزه چی میگن قشنگ و یه جوری یه نعمتیه اینکه بتونی بقیه الکلیا رو از رو کتاب باشون قلم کنم. اوکی.
And service has been a big part of my sobriety. The first service commitment I had was making coffee for this big meeting of like 100 people. And I had to be there early. And I made the coffee. And I would meet all the people who came in. And I got to know everybody. And that service has always been a huge part of my sobriety.
Yeah, I used to do that before the pandemic happens. و میگه که خدمت یکی از بزرگترین رکنای پاکی من بوده. میگه که من توی یه جلسه خیلی بزرگ اون اول قهوه درست میکردم و بعد 200 نفر تو اون جلسه بود و همیشه مجبور بودم زودتر از همه برم اونجا که این کار انجام بدم و به خاطر اون همه آدمایی تو اون جلسه هم میشناختم. اوکی.
دکتر باب before he passed away his last words to Bill were don't let's not louse this up, it's just about love and service. So that's what AA is about, love and service.
و میگه که آخرین حرفه دکتر باب به بیل ویلسون قبل اینکه بمیره این بودش که گفتش که نذار کسی این ای پیشیده بکنه، فقط ای ای فقط در مورد عشق و خدمت هستش و واقعا هم همینه. اوکی.
Yeah, it's not what I can get out, what I can get from you or anything else, it's what can I pack into the stream of life and how can I be usefully whole and of maximum service to my fellows around me.
و میگه در این مورد نیستش که من چی میتونم از تو بگیرم و بکنم و به خودم اضافه بکنم و در مورد اینه که من چی میتونم به چرخه زندگی بیافزایم و توی چجوری میتونم در خدمت باشم و با کارایی درستم رو داشته باشم. اوکی.
Yeah, the decadent memorandum illuminating the notorious fiddlers is very exceptional.
What the hell? How much did you translate that? Can you come up with something more translatable?
Can you please just translate for everybody, please?
Can you say that? It's impossible to translate what you said.
That's because that was Jafang. I'm sorry, Bobo. But
yeah, I know. That's Jafang. Okay. That's
the guess. Backsheet, Baga.
Okay.
So, I don't know what else to say. It's, you know, my marriage is so sweet and lovely now. All my relations with everybody is good. I'm not mad at anybody. I'm not jealous. I'm not hiding. You know, I love the night set promises. I don't regret the past. I don't wish to shut the door on it. You know, I intuitively know how to handle situations which used to baffle me. My in-laws, I love them so much. I have so many great friends in Iran who I talk to all the time. They're amazing. I have a lot of friends here. I get invited to all these places that I would never have access to. Yeah. I trust
all your things you said, but you're going to have to stop so I can translate what you said.
Okay.
No one's going for a paragraph. و میگه که خب دیگه نمیدونم چی بگم، رابطم با زنم خیلی خوبه، رابطم با بقیه آدمای اطرافم خیلی خوبه، همه چی خوب داره میگذره و وعده ها و وعده کتاب همه به واقعیت پیوسته. یه جوری اینو دیگه میدونم که چی میگم درونن. اون قدم 11 چی میگه که میگه دانش حل و فصل مسائلی را که قبلا انتظار میکردم پیدا میکنم، میگه اینو دارم الان پیدا کردم و زندگیم خیلی قشنگ داره پیش میره و دوستای زیادی الان دارم تو همه دنیا. اوکی
okay. So I'll just say
You never said anything about me and how grateful you are for me.
Oh, well, the reason I got sober was so I could see Barbot's hair.
Okay.
And I really love Barbot because I get to be young again through him.
جوون باشم، یعنی اون قدیمام جوونیامو یادم میاد چجوری بودم چیکار میکردم. اوکی.
I know how much he loves Korean pop.
و میگه که میدونم چقدر عاشق موزیکه. I said I know how much he loves music. Okay. Just beginning now.
And Kalapache.
و Kalapache هم خیلی دوست داره. اوکی.
So, anyway, I don't know what else to say. I'm really grateful to be here. I hope to be in Iran in next summer and would love to meet you and have Shirini and Bastini and
Okay.
Yeah, go see Akbar Mashti. Yeah, Akbar
Mashti. Yeah. Okay.
And you know, I'm just so grateful to be sober. It's one day at a time. What we have is a daily reprieve based upon the maintenance of our spiritual condition.
و میگه که من خیلی خوشحالم که پاک شدم و چیزی که ما میگیریم یک مهلت 24 ساعت است بر اساس وضعیت روحانی که داریم. Okay.
And I love the 10-step promises. You know, we've been placed in a position of neutrality. We've ceased fighting everything and everyone. You know, there is just so many promises throughout the book.
Okay.
And you know, the 10th step, you know, allows me to look at my motives and what my mood is. And I can if I have a negative thought in my mind, now I have the choice to turn that into a positive thought.
خب ببینم قصد و غرضم چی بوده و انگیزه‌هامو چک بکنم و این فرصت بهم میده که اگه که مثلا یه فکر منفی دارم اون فکر منفی رو تبدیل بکنم به فکر مثبت. اوکی.
You know, I have choices today. Everything is a choice. I can choose to be happy or not, but before every choice was made by my disease.
میگه من امروز فرصت انتخاب دارم، الان میتونم انتخاب کنم که شاد باشم یا نه، ولی در گذشته همه انتخابات توسط بیماری گرفته می‌شد. اوکی.
Okay. So I'll just finish by saying, you know, because of the pandemic, I've got to meet Barbod and all of you, and I've met people from all over the world. And AA is my program actually was improved by the pandemic. And I'm really grateful to be here and meet all of you. And thank you so much.
You met a treasure rocker through the pandemic. و میگه به خاطر این چی میگن وضعیت همین کووید بودش که من تونستم خیلی آدمای مختلف رو از جمله باربود توی چیز ببینم توی زوم ببینم و عاشق همتونم و خیلی همیشه باحال. اوکی زرت
That's it.
و همین تموم شد.
مرسی
باز.